أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فرق المحقق النائني بين العلة والحكمة، فأن العلة هي واسطة عروض الحكم على الموضوع، لكن الحكمة واسطة ثبوت الحكم للموضوع. فمقصوده ظاهرا أن العلة ما هي واسطة عروض الحكم على الموضوع في مقام الدلالة والإثبات، لكن الحكمة واسطة في لعروض الحكم لثبوت الحكم لموضوعه في مقام الثبوت قبل مرتبة إنشاء الحكم، فضلا عن مقام الدلالة والإثبات. وهذا التعريف تعريف صحيح، ولكن بعد إعطاء هذه الضابطة مثل لذلك، يعني بما هو واسطة في عروض بدخول أداة التعديل على المصدر، و للواسطة في الثبوت بدخوله على المصدر، و للواسطة في العروض بدخول أداة التعليل على الوصف. مثلا قال لو ورد لأنه مسكر، هذا ظاهر على الواسطة في العروض، و إذا قال لإسكاره هذا ظاهر في الواسطة في الثبوت. مثاله غير صحيح لعدم الفرق في نظر أهل العرف بين قوله لأنه مسكر أو لإسكاره، كما أشكل بذلك عليه السيد الخوئي. قال نعم نفس الفارق هو المتعارف العرفي، يعني هذا هو ثابت الحكمة في مقام قبل إنشاء الجعل، يعني الحكمة ترجع إلى المصالح والمفاسد الداعية إلى جعل الأحكام، ولكن العلة هي التي ذكر في النص وكان النص ظاهرا في دبران الحكم مدارها، فهو باثتون لعروض الحكم على موضوعه في مقام الدلالة والإثبات. هذا الفارق صحيح، ولكن في مثاله بذلك مناقشة. و لعل مقصود سید الخوئی اشکل علیه و انه خلاف فهم العرفی، مقصوده یقینا الاشکال علی تمثیله بذلك، و الا اصل و رابطه التي ذكره و محقق نائینی لا ریب فی. و مقتضى التحقیق عندنا فی رابطه تعدی فی منصوص العله أن لتعدي ملاكان، أحدهما التمسيس على موضوع الحكم، التمسيس بالتعديه، مثلا بكل مسكر حرام، هذا تمسيس وتسريح بالتعديه، ولا ريب في جواز التعديه حينئذ. وعده المحقق صاحب الشرايع من أحد أقسام منصوص العدة، وإن كان فيه نظر إشكال من جهة أن هذا التنسيس جاء في كلام مستقل في خطاب مستقل، فهو برأسه خطاب متضمن لموضوع و لحكم، و تعبير أنه تعبير له بأنه من قبل التعليل مشكلة، إلا إذا كان مثلا منضما إلى التعليل لا تشرب الخام لأنه مسكر و كل مسكر حرام، بحيث يراه أهل الأرف منضما إلى التعليل في سياق التعليل، و إلا لو كان في خطاب مستقل كما أن في الخمر كذلك، يعني كل مسكر حرام برده في نسل علاهده و تعليل برده في نسل علاهده، إذا كان في خطابين مشكلة، ولكن في خطاب لو كان في خطاب واحد به سيراه من في سياق التعليل، نعم علاوه أن تنسيس بتعليل لا إشكال ولا ريب في جواز التعليل هنا إذن. و القسم الثاني إذا كان ظاهرا، يعني إذا كان هناك حكم معلل بملاك و كان الخطاب ظاهرا في دوران الحكم دار ذلك العله تلك العله ذلك الملاك، فهين ازن يدخل في قاعدة يعني في كبرى حجة الظواهر كل ظاهر حجة وقامة السيرة الأغلائية على الأخذ بالحجة، ولا منافات أن الظاهر الوضعي أيضا قد يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره في بعض الموارد، رب ظاهر في أي مقام بلا فرق بين ظهور صيغة افعال ظهوره صيغة ذات فعل و سائر الظواهر جميع الظواهر يعني الوضعيه، ربما ينسب المتكلم عن قرينه على خلاف الظهور الوضعي بحيث يصادم الظهور يمنع من انعقاد الظهور للخطاب، تلك القرينه تمنع من انعقاد الظهور في الخطاب، فحينئذ يغلب ظهور تلك القرينة ويكون الخطاب ظاهرا في معدل القرينة، والعرف لا يعمل بالظاهر الوضعي حينئذ إلا في مثل هذه الموارد، وإلا لو لم تكن هناك قرينة إلى خلاف الظاهر الوضعي يكون الظاهر الوضعي حجة. وفي موارد في الشر وردت القرينة قامت القرينة على عدم على رفع اليد عن هذا الظاهر ظاهر التعليل يعني، و اذا قامت هناك حجة اجماع او نص صریح على خلاف ظهور التعليل الوضعی عموم التعليل الوضعی لا مناص من رفع اليد عن عموم التعليل، و به عبارت اخرى العموم على اقسام كما بينا في اقسام العموم من تلك الأقسام عموم و تعديل. عبارة ثالثة المفاهيم على أقسام ومنها مفهوم و تعديل. مفهوم و تعديل ماذا؟ يعني دوران الحكم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، يعني دلالة الخطاب المعلل لعلتين على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء إله، و هذا هو مفهوم تعلیل و معنا هذا یعنی دوران حکم داره ان إله نفیان و اثباتن کما فی شرطیه، مثلا کیف یدور الحکم ثبوتن و عدمن مدار الشرط، الشرط که مفهوم شرط کذالک مفهوم تعلیل و مرجع ذالک الى حجیت عموم تعلیل، حجیت عموم تعلیل که سایر عمومات که عموم الاطلاقات که عموم عمومات الوضعیه من تلک العمومات عموم و التعلیل و هوا حجتون مستند ظاهر الخطاب و الا اذا کنت هنوک غریت نرفع الید احنا هادا، ولیکن قد یشکل علا ذلك و الاشکال هو انه هو یمکنه ان یکون غرینه صارف عامه على جميع موارد تعليلات وعداد التعليل، بهيش يمنع عن أصل الظهور ظهور عداد التعليل، وذلك مثلا إذا علمنا أن الشارع كان دعبه ديدنه في استعمالات أداة تعليل لا يريد الظاهر البدئي ظاهر البدئي لا يريد، كما قيل في مسألة صيغة الإفعال القائلون بعدم ظهور صيغة الإفعال في الوجوب ماذا قالوا؟ قالوا أننا نعلم أن الشارع استقر دعوه في استعمال صيغة الإفعال على إرادة الاستباب، لما فحصنا واستقرأنا ووجدنا أن في أكثر موارد استعمال صيغة الإفعال في الخطابات الشرعية أراد الشارع الاستحباب، وهذا استعمال الكثير يعني كثرة الاستعمال، كثرة استعمال صيغة الإفعال في النعب، وإن ليس في سيرة الأغلاء كذلك، سيرة الأغلاء لا ريب ولا شك أن صيغة الإفعال ظاهرة في الوجوب عند الأغلاء، ولكن في خصوص استعمالات الشارع لما كثر استعمال صيغة الإفعال في الاستحباب بحيث نحرز أن استعمال صيغة الإفعال في الاستحباب في النعب أكثر في خطابات الشرعية من مثلا استعماله في الوجوب. القائلون بالاستحباب دليلهم هذا، استدلوا بأن كثرة استعمال صيغة الإفعال في الاستحباب معلوم أساسا من ظهور صيغة الإفعال في الوجوب، وكذلك يمكن أن يدعى في المقام بأن كثرة استعمال مثلا أداة التعليل في الحكمة لأن كلمات بعض القدماء كالسيد مثلا النحو ذلك أمثالهم يرجع إلى هذا المعنى، أن كثرة استعمال صيغة التعليل يعني أداة التعليل في الحكمة هذه الكثرة في الاستعمال تمنع من ظهور أداة التعليل أو الجملة المعللة أو الخطاب المشتمل على التعليل في الدبران في ثبوت الحكم ثبوتا وعدما دارا أن يكون دارا مدر إلا في ظهوره في إلية إلة المعلل بها لثبوت الحكم أو لعدمه يعني ظاهر في هذا، ولكن هذا ملوط بإحراز ذلك ويشكل جدا أن يكون استعماله في الحكمة بحد من الكتلة يمنع من هذا الظهور البزئي يشكل، كما منعنا في قضية صيغة الإفعال في الاستحباب قلنا ليس كثرتها بحد يوجب سلب ظهور صيغة الإفعال في الوجوب، كذلك نقول أن كثرة استعمال هيئة تعليلية في الحكمة ليست بحد يوجب يعني توجب هذه الكثرة مثلا عدم ظهور صيغة الإفعال في الوجوب، هذا غير قابل للقبول، نمنع ذلك. فحينئذ يتم الكلام. خب اجمال بود، این نکته بسیار مهمه، خیلی هم کاربرد داره زیاد در شرع، باید این قضیه صاف بشه. ما بخشی از مطالبی که دیروز در بخش عربی عرض کردیم که دیگه تکرار نکردیم رو توضیح فارسیش رو عرض بکنم خدمت شما، شرحش رو، بیانش رو، تفسیرش رو. یکی این بود که ما حقیق عرض کردیم که منصوص الاله را به چهار قسم تقسیم کرده بود، یکی این که تعلیق حکم بر موضوعی که این خطاب حمل بر او میشد، یعنی به گونه ای از خطاب که ما اون موضوع رو علت میفهمیم، سیاق خطاب اقتضا میکند که موضوع چی بشه؟ آقا علت باشد، مثل از زنا یوجب الحد و از سرقه یوجب حد مثل یوجب القتل ایجور، یعنی به این معنا که خود این حکم ظهور دارد در این در علیت موضوع برای حکم، مثلا از زنا یوجب دارد میگید این سبب دیگه، سببیت این زنا برای چی؟ آقا حکم خودش اصلا ظهور این خطاب در اینه، بعد یوجب دارد میگید یوجب چیه؟ یوجب خودش ذات وضعی دارد دیگه، کسریه مثلا تقریبا ظهور کسریه میشه، از زنا یوجب و الحد ممکنه که به نحو ناقص هم باشد، ولی ظهورش در این است که این وجوب یعنی ملازمه ملازمه به اصطلاح تام هست، یعنی دوران هست، دور دوران داره. دو این که گفته که علم فی اناطت الحکم علا علتن به قرینت سیاقیه، یعنی به قرینت وضعیه نیست که یوجب و که دلالتش مثل سابق باشد، نه نه چنین دلالتی نداریم، وضعیه این سیاق کلام قضا میکند مثل موارد تنقیه ملاک قطعی مثال داده بودیم به وسیله بیر و طلب تمر و این موارد، و یا اینکه نصیصی که دلالت میکند بر همین وجوب تأخیر رجم حامل در بحث فقهی که داشته بودیم، چطور فقها سریان دادن به جلد، گفتن در اونجا اگر در جلدم در مورد حامل با تأخیر کرد، یا اینکه مرزه اگر باشه با تأخیر کرد تا این ارضا تمام بشه، با اینکه در جلد نس وارد نشده بوده که، درسته؟ در جلد نس وارد نشده بود، چطور تصریح دادن؟ گفتن که ما از این سیاق این روایات میفهمیم که علت تأخیر در واقع عدم اضرار به شیستقا ولده. خب اگر ما این علیت رو بفهمیم از اون نصوص، دیگه فرقی بین مورد نس که رجم باشه و بین غیر منصوص که جلد باشه چی آقا؟ نیست. علت رو فهمیدیم دیگه، ملاک قطعی رو فهمیدیم، سریان میدیم از مورد نس به چی آقا؟ به غیر مورد منصوص. اینم مثال خوبی میتونه باشه برای این. اون مثالی که گفته بودیم اونم درسته. این موارد زیاده، عرض کردم که مثلا در بحث بفرمایید شما که در بحث ربا، خب امام این رو از باب تنقیه ملاک قطعی میبینه و سریان میده بر خلاف مشهور فقها، شهرت عظیمه تقریبا قریب اجماع، توجه فرمودید. اونا میگن که آقا این ظلم ملاک نیست در اینجا، ممکنه در معاملات دیگه هم ظلم واقع بشه، ظلم حکمته. بله، لا تظلمون ولا تظلمون که در ذیل آیه شریف ربا اومده هست که نهی از ربا کرده و ذروا ما بقی من الربا، که دارد آخرش شده لا تظلمون ولا تظلمون. خب از امام میگد که این ملاکش مذموم ظلمه، بنابراین اگر چنانچه در مورد ربا اون حیله های ربایی که گفته شده اونا رو میگه همه جایز نیست، به خاطر اینکه ظلم در اونجا چی از محققه، توجه فرمودید. ما اونجا اشکال کردیم بهش، گفتیم نه اگه اینجوری باشه در غیر مکل موزون هم این اضافه گرفتن این چی میشه آقا؟ ظلمه. پس چطور شما میتونید بگید ملاک ربا اینه؟ مگر اینکه بگیم که در شر مکل موزون قید شده مثلا، توجه فرمودید. ایشون میگن مطلق تفاضل، مثلا چی؟ مثلا در همون مکل موزونش، مثلا حالا مثل مثل نباشه در جهت کمی، ولی از جهت چی آقا؟ کیفی. مثلا شما یک کیلو تارم رو به یک کیلو گرده که قیمت تارم 5 برابر قیمت گرده هست، توجه فرمودید، بفروشید در مکیل موزونی دیگه، تفاضل که هست، نظر کیفی در حکم مثل اینه به مثله، توجه فرمودید. لذا ایشون میگه اینجا هم اشکال داره، محل اشکاله، و ایده ربا رو همینجور رد کرده اونجا، گفته که این شامل میشه. خب اینجا همه مشهور و غریبه، ایجا مخالفن اینا رو. بعضی از فقها اونجا خاطرم هست که مقصد اردبیلی و بعضی از فقها دو تا موافق داشته. خب در حال بقیه فقها بهش اشکال کردن این رو، خیلی ها همون مقصد اردبیلی رو گفتن این شبیه به قیاس میمونه، این یه قیاس زنیه، نمیشه، اون ملاک نیست. اینقدر در این موارد تنقیه ملاک بین فقها اختلاف شده که مواردش لا یحصاست. شما بخواید تنقیه ملاک و این مواردی که یکی گفته این علت منصوصات، دیگه گفت نه این نیست.
اختلاف چجوری؟
اختلاف بخاطر این است که نص تنسیس نکرده به علت، سیاقش اینجور فهمیده میشه، توجه فرمودید اینطوری. حالا اینم قسم دومیست که مرحوم صاحب شرایع میگه، میگه سیاق خطاب ظهور داشته باشد در دوران حکم مدار چی آقا؟ اون علت. این خب این قسم دوم اناته، و قسم سوم هم اون است که تصریح به تعدید شده باشد که مثال دادم برای شما. قسم چهارم اونجاست که این علت در یک نص دیگری ذکر شده باشد، توجه فرمودید. اونجا بعد در خطاب دیگری اونجا رو گفت که موجت نمیدونیم، قسم عبارت محقق در شرایع اینجا هست دیگه، مراجعه میکنید دیگه، ایشون دارد که بعد در شرایع من عبارتشو نیاوردم، نه در چیز آوردم در بدایع صفحه 30 الی 33، خب همینجاست دیگه، 30 بله، در صفحه 30 اینه دارد که النص علی علت الحکم، در صفحه 29 النص علی علت الحکم و تعلیقی علیها مطلقا یوجب ثبوت الحکم ان ثبتت العله، کقوله الزنا یوجب الحد و سرقه یوجب القطعه. این الان قسم اولش، این قسم اولش یعنی چی؟ یعنی خود نص اصلا بر علیت و سببیت تصریح دارد دیگه، نگفته یوجب، ولی اینکه چنین خطابی وارد نشد حالا در خصوص این قطع سارق و زنا. ایشون از ما مثال گفته، ایشون نصی من پیدا نکردم، شما فکر کنم که پیدا بکنید در نص قرآن مجید خوب دارد که از زانیت و از زانی فجد کل واحد من هما از سارق و سارق فقط او ایدی هما. ایشون میگد اگر خطاب به این گونه باشد، به چه گونه؟ از زنا یوجب و الحد، از سرقه توجب و الحد. اگر این توجب و یا یک فعل شبیه توجب که سببیت تصریح در سببیت این فعل برای اون حکم باشد، این موضوع برای اون حکم باشد، این از قبیل منصوص الاله است. خب این یه مطلب متینی هست، حرف درستیه، قسم اول ردخور ندارد، بله روشنه. خب این یه قسم. بعد دارد که اما اذا حکم فی شیئن، عبارت شرای همون صاحب شرای رو میخونیم در معارج، اما اذا حکم فی شیئن به حکم به یک حکمی شده باشد، ثم نص علی علته فی، بعد از اینکه حکم شرای تشریع فرمود اون وقت علتش رو تشریع بکند، فان النص خب مع ذلک علا تعتیتهی وجبه، که من اینجا مثالی که ما زدیم که اسم بعد سومی نه دومه، اسم دومه دیگه، بعد دوم رو من چی مثال دادم؟ به اینکه نظیر نصوص داله علا وجوب بله بله خب درسته سوم میشه که همون کل مسکرم بود که جدا بوده در یک روایت دیگری نصب چیز شده. میگد که بعد اما اذا حکم فی شیء به حکم ثم نص علی علتی فی فان نص مع ذلک علی تعدیته وجبه، کل مسکرم چی آقا؟ حرام. و ان لم ینس لم یجب تعدیت الحکم، که مثلا فرض کنید که حرم الربا، نگفته حل الله الوی و حرم الربا، بعد در نصوص اومده این علت حرمت رو چیکار کرده؟ تنصیص کرده. مثال در اون پاورقی شما اومده دیگه، مثلا اینجا آوردیم کمافی موثقت سماعه قلت لعبی عبدالله السلام انی قد رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره، یعنی حرمتش رو گفته در کتاب. او تدری لمداک، حضرت به اون سماعه میگه میدونی قلت الله قال علیه السلام لالا یمتنع الناس من استناع المعروف، معروف این قرض تفسیر شده در روایات به قرض، یعنی برای اینکه مردم دست از قرض دادن چی آقا نکشن، برای اینکه اگر ربا باشه مردم دیگه اصلا جرئت نمیکنن برن قرض بکنن که الان تا بیخ باید خودشون بیشتر بدهکار بشن، ولی فرمودید اون روایی که داده شده، ولی اگر ربا نگیرن خب هر کس هر مشکلی پیدا شده راحت میره رغبت میکنه که بره قرض بکنه، چون میدونه که بعدن گرفتار نمیشه دیگه.
طرف
ربا قرض نمیده چون براش فایده داره دیگه. بله، چون ربا گرفتن همیشه اون قرض دهنده رو تشویق میکنه، متوجه شدی؟ به قرض دادن، ولی این قرض گیرنده بیچاره رو دیگه نمیتونه بره قرض بکنه. بله دیگه درسته، یعنی اون قرض دیگه نبوده. بله اون قرض نبوده، این ربا گرفتن تشویق میکنه اون قرض دهنده رو به قرضی که مشتمل بر چی باشه؟ آقا ربا باشه. بله یعنی این ربا گرفتن اصلا کلا قرض رو چیکار میکنه؟ تعطیلش میکنه. و همچنین باز دارد که انما حرم الله عز وجل الربا لکی لا یمتنع الناس من استناع المعروف، و روایات دیگری که موجب دارد که لو کان الربا حلالا لترک الناس و التجارات و ما یحتاجون الی فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال الی آخر. خب این نصوص بعضی از علت و تحریم الربا دارد، در اون روایت ابن سنان دارد علت و تحریم الربا لما نهى الله عز وجل عنه و لما فیه من الفساد فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى درهم بدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر اكلا بالباطل. دیگه بعد دیگه اون ثمن زیادی چی میشه؟ جزاف میشه. لا تاكل امر بین بالباطل، چون کاری که انجام نداده که. در مجموع این گونه از نصوص ما زیاد داریم که در یک خطابی اصل حکم تشریع شده، در طایفه از خطابات دیگر علتش چی شده؟ بیان شده. خب حالا این یک قسمی که از اون بعد در کلام ایشون اومده، الان سه قسم رو بیان کردیم. بعد دارد که مثاله خودش میگه اذا قال الخمر حرام لانها مسكره فانه يحتمل ان يكون تحريم المعلن بالاسكار. مثلا فرض کنید که شما در یک خطابی اصل خمر حرام شد، حرم علیکم الخمر، آیه نداره خمر حرام. بعد در یک خطاب دیگری بیاد که چی؟ بیاد که لا تشرب الخمر لانه چی آقا؟ مسكر. میگه این نمیتوند دلیل باشد برای اینکه حکم دائم مدار اسکاره، چون ممکن است که اسکار خود خصوص این خمر در این تعلیل مراد باشد. نمیشه. بله اگر با کل مسکرین تصریح بکنه اونجا میشه چی آقا؟ تعدیه کرد. بله لنها مسکره فانه یحتملان یکونه تحریم معللن به اسکار مطلقا و یحتملان یکونه معللن به اسکار خمر و مع احتمال لا یعلم وجوب تعدیه، نمیشه تعدیه کرد. خب حالا بعد سطر چند سطر میگه، بعد میگه که فإن نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما ادا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا. اگر چنانچه شارع نص برای یک علتی بکنه، یه شاهد حالی داشته باشیم، مثل همون قضیه اون به رتب تم، شاهد حال در سیاق کلام حضرت چی آقا؟ بود که موجب قطع میشد که مراد حضرت این است که بالاخره این برگرده به همین مسلنه به مثل فی المکیل و الموزون، این حقیقتش این باشه. خب اونجا اگر علم داشته باشیم این شاهد حال موجب بشد که این ملاک قطعی است، مناط قطعی است، اونجا دیگه میشه چیکار کرد آقا؟ تعدیه کرد. در مجموع این چهار قسم رو ایشون در این بیان خودش دارد. خب این از کلام ایشون. اما قسم سوم رو اون آخری که گفته حجت نیست، این است میگه در خطاب دیگه اگه بیاد اونجا حجت نیست. البته اگه مجموع کلامشون شما ملاحظه بفرمایید، این است که در واقع ایشون مقصودش از این تعلیل لأنه مسکر این است که اصل حکم و حرمت در خطاب اومده در کتاب، درسته؟ ولیکن در یک خطاب دیگری که روایت باشد این تعلیل شده به لعنه چی آقا؟ مسکر. پس در واقع این لعنه مسکر رو ایشون در چنین فرضی دارد میگد که چی آقا؟ که دلیل تحریم در خطاب دیگری چی آقا؟ اومده. در همین جا میگه دیگه تصریح به تعدیه بکند جایزه. پس در مجموع از ملاحظه کلام ایشون همینیست که بنده عرض میکنم، همین چهار قسمی که اگه ملاحظه بکنید دارد. خب حالا ما میخوام بگیم که در اونجایی که تصریح به تعدیه داشت که بحثی نیست، خب کل مسکن حرام باشد تصریح به تعدیه است، یا اون قسم اول که ایشون تعبیر به تصریح به تعدیه نکرده، گفت که اون تنسیس به علته، یعنی یوجب الحد، از زنا یوجب الحد، اون تعدیه نیست، تنسیس به علته، تنسیس به ملاکه. اینجا کل مسکرین حرام، این تصریح به چی هست آقا؟ تعدیه هست. این دوتا رو دو قسم کرده و هر دو رو حجت دونسته. تصریح که بحثی نیست، اما ظهور چی؟ خب ظهور این است که ما باید ببینیم که آیا در مواردی که این تعلیلات هست ظهور دارد یا نه. عرف چه میفهمه؟ به نظر میرسد که فرقی بین این که این در یک خطاب دیگری حرام شده باشد بعد شارع بیاد تعلیل بکند، این که ایشون میگه هر دو محتمله، این رو ما اشکال داریم. اشکال این است که یک احتمال ضعیفه و یک احتمال چی است آقا؟ قویه. چون وقتی که به ادات تعلیل که وضع شده علت در مفهوم میگه لأنه کذا، این متفاهم عرفی اگر این باشه ظهور این دارد که این حکم دار مدار این علته، این علته. خب احتمال این که خصوص اون مورد تعدیل دخیل باشد هست، نفی نمی کنیم، ولیکن این احتمال در حدی نیست که مزاحم ظهور این دوران مصطفات از سیاق چی بشه آقا تعدیل بشن. همین اشکال رو بعضی از بزرگواران کردن اینجا هست. فاضل تونی برای ضابط تعدی به منصوص العله ایشون دو تا شرط گذاشته. یکی این که قطع به اصل دوران پیدا بکنیم، حالا از خطاب علم پیدا بکنیم به این دوران، یا به قرینه عقلیه، یا به خیل ظهور کسری علم حاصل بشد. دیگه این که وقتی که علت و علم پیدا کردیم، در اون موردی که میخوام تعدی بکنیم هم در اون مورد هم علم داشته باشیم که این علت در اون مورد چی آقا؟ بله هست. این علت در اون مورد چی آقا؟ هست. خب فوقش ملاک شما دونستی، باید در اونجا علم پیدا بکنید دیگه، هست دیگه. این شرط دوم شرط غیر ضروره، نمیست بگه ایشون که ما اصل خطاب رو میخوام بگیم که اصلا حکم ظهور در دوران این حکم مدار اون علت هست یا نه. خب اصلش این مهمه، اما اینکه در جای دیگری که فرع هست این علت باید باشد، خب این از واضحاته، مثل این که شارع یک حکم برای موضوع جلب بکنه، خب تا موضوع رو احراز نکنه اصلا حکم مترتب نمیشه برای او که. این یعنی امر واضح، این دخیل در مسئله این بفرمایید که منصوص العله ظهور داشته باشه در دوران یا عدم دوران، این دخیل چی آقا؟ نیست. کلام ما در اصل این است که آیا منصوص العله این ظهور در این دوران دارد؟ یعنی میتونیم عکس بکنیم آقا؟ بله؟ یا خیر؟ کلام اینه. پس کلام ایشون شرط دوم از مدار بس خارج، اون در اصل قیاسه. بله اصل قیاس این است که متوقف بر اینه. اما اینکه منصوص العله آیا ظهور در دوران دارد یا ندارد به اون مربوط نمیشه. خب این به منصوص العله مربوط نمیشه باز، این مربوط به اصل قیاسه که در قیاس باید اون متعدا الی علم به حصول اون ملاک درش چی آقا باشه، اما این دخلی در منصوص العله ندارد. بله نه بالعلت المنصوصه داره میگه آخه، ایشون اصلا کلام ایشون نیست. ببین در اینجا در شماره دو در وافیه در صفحه 237، بله در صفحه 237 عبارت ایشون آوردیم دیگه، 237 عرض کردیم ها، وافیه هست، نه خود این کتاب ما نیاوردیم، مثل این که در نه این عبارت که دارد که دارد که تعدی به منصوص العله، جواز تعدی به علت منصوصه به ما انهو چی آقا منصوصه، این همونی که عرض کردم هست. و اما این که اون رو احراز بکنیم در اون مورد باشه، این خصوصیت قیاس هست. آه
در فرد احراز نکنید مضمون باشه،
خب نداریم، معلومه اینه که شرط منصوص العله قرار نمیدن که، کلام است که آیا خود شرط تعدی جواز تعدی که یعنی این خطاب میتوند جواز تعدی داشته باشد. بله فقی میتونه بعد حاضر خطاب یدلو علی جواز تعدی به حاضر ملاک این فتوا رو میتونه بده، بایدم بده اگر صریح باشد، اگر نه مثل کل مسکن حرام، هل یدلو هل دلیلون هو به علی جواز تعدی هم لیسه به دلیلن، میگه بله دلیله، منتها خب معلومه که این دلیل بودنش روشن مسلمه و اون احرازش در اون مصداقش باید بشد، اون احراز و مصداق اگر احراز نکنی در واقع این ملاکی که دلیل برای شما اثبات کرده متحقق نشده اصلا، این کاری به این دلیلیت این دلیل ندارد، دلیلیت این دلیل یک مقامه و تحقق موضوعش در خارج مقام دیگری است، بین این دو خلط نباید بشد. هر دلیلی همینجوره، دلیلیت هیچ دلیلی متوقف بر اثبات موضوعش در خارج چی آقا؟ بله نیست. الخطاب لا یتکفل لاثبات موضوعه، دلیلیت هر دلیل متوقف بر اثبات موضوعش در خارج چی آقا؟ نیست. ما الان در دلیلیت منصوص العله هستیم که آیا منصوص العله میتونه دلیل باشد برای جواز تعدی؟ لا. بله فقیه میگه میتونه، کما اینکه
خود معارج گفته، صاحب شرایع گفته، همه هم اینجورن، اون ربطی ندارد. حالا این کلام فاضل تونی هست، این کلام فاضل تونی هست و بحث بعدی ما در این فرقی است که مرحوم ناینی گذاشته بین علت و حکمت. علت رو چی گفته؟ اون است که عروض واسطه در عروض حکم بر موضوع. حکمت چیه؟ واسطه ثبوت حکم برای موضوع. بله؟ آها، اسبابش. بله، خب اسبابش که تنسیس علت است و اعداد طریق قبلا گذشت، دو طریق صبر و تقسیم هم است که ایشون میگه اصلا کاری به خطاب نداریم، فی نفسه این حکم برای این موضوع ثابته. بالاخره ما از ادله شرط 4 تا 5 تا وجه یا یقیناً یا ظناً یا احتمالاً، همین 3 قسمی که عرض کردم، یا یقیناً یا ظناً یا احتمالاً از مجموع نصوص وارده در موضوع استفاده کردیم که اینا میتونن چی باشن آقا؟ دخیل باشن. بس صبر رو تقسیم میکنیم، میگیم خب حالا میریم سراغ این. آیا وجدان ما سکون میگیرد به اینکه این علت باشد؟ میگه نفی شیء من تردید، اون تا اینکه برسیم به اونجایی که قطعا اون نفس آرام میگیرد، یعنی تصدیق میکند ذهن، بنابراین اون میشد متعین، یعنی بین مظنون و محتمل و ما یوجب الاطمئنان. این خب این فرمایش ایشون که موجب به اصطلاح قطع اطمینان، اینم یک رایی است که ایشون گفته. ما میتونیم عرض میکنیم که خب این البته فرمایش ایشون قابل تصدیق مادامی که منجر به قطع بشد، اما یعنی حکم عقلی بدیهی. اگر حکم عقلی بدیهی باشد، میگه اصلا این دوران ثبوتی معنا چی آقا ندارد، چون در یک جا که قطعی باشد حکم بدیهی باشد، در بقیه نباشد. خب معلومه که این متعینه. اگر مقصودش زن باشد، بین زن و ضعیف و زن قوی و محتمل این باشد، ان الظن لا یغنی من الحق چی آقا؟ شیئا. این صبر و تقسیم ایشون هیچ دردی رو دوا چی آقا؟ نمی کند، هیچ وجه حجیتی نمی تواند باشد. بله، مگر اینکه ما این رو باید مستند بکنیم به ظهور نص یا به حکم بدیهی چی آقا؟ عقل. بله، بعد تخریج منات به قرائن وجدانی هم هست، مثل اسکار که ما در خارج بدونیم که آقای فلانی عرق خورده، مست کرده، عقلش از دست داده، اون همینجور، اون همینجور، اون همینجور، اون همینجور، هر کسی که دیدیم این کار کرده اینجوری شده، تجربه فرمودید، این دیگه شاهد وجدانی میشد، برای اینکه این مفسده رو چی آقا؟ دارد. پس قرینه قطعی است که این میتونه دخیل باشد، نه مکیل موزون بودن، معذرت میخوام از شما، نه سایر خصوصیات دیگری که فرضاً حالا در اینجا احتمال دارد، مثلا خمر بودن، مثلا یا فقا بودن، مثلا یا مورد خاصی، مورد خاصی موضوعیت ندارد. این خود این اسکاره، اسکار. بله؟ بله دیگه، اشکال بهش میشد که شما قطع پیدا میکنید، باید فقط به اون مرتبهی باشد که بفرمایید که اون اسکار موجب این مفسده باشه، و اما اون مرتبه که نباشه نمیشه. پس بنابراین نمیتونید منات به اینو منات قرار بدید. این که بگید که تخریج منات به قرائن وجدانی، اگه وجدانی باشد فقط مختص بشد به اونجایی که این اسکار رو بالفعل چی آقا داشته باشد، این هم نمیتونه. این دوتایی که بعد گفتهشون ملاک نیست، فقط همون وجه اول هست. وجه اول این است که ما از خود کلام اطمینان پیدا بکنیم به دوران حکم، مدار چی آقا؟ اون علت، یعنی خود دلالت کلام ما رو اطمینان بیارد، یعنی نفس تفق و اله هادت ظهور، به گونه ای که دیگه احتمال مخالف قابل اعتنا چی آقا؟ نباشد. اون وجه اولی که همین برمیگردتی گفتم الان، اون وجه اولیشون کاملا قابل تصدیقه در اسباب تعدیه. دوتای بعدی برمیگردد به زن و یا اینکه مترد نیست. التفات فرمودید. برسیم تا کلام ناینی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.